فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله موشکی به مناطق قبیله‌ای نزدیک مرز افغانستان دست کم 15 ستیزه‌جوی پاکستانی و عرب کشته شدند. در سفر رهبر لیبی به مسکو قراردادهایی در زمینه خرید سلاح و ایجاد نیروگاه هسته‌ای امضا می‌شود. آمریکا می‌گوید 39 بزهکار وابسته به جمهوری اسلامی را در عراق بازداشت کرده است. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 11 آبان ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسین قویمی.
با درود فراوان. در حمله موشکی به مناطق قبیله‌ای نزدیک مرز افغانستان دست کم 15 ستیزه‌جوی پاکستانی و عرب کشته شدند. بر پایه گزارش‌های بسیاری از کشته شدگان عرب بودند. یکی از مقام‌های محلی که نام خود را فاش نکرد گفت حمله موشکی که احتمالاً توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفت، خانه‌ای را هدف قرار داد که مورد استفاده شورشیان بود. این خانه در نزدیکی شهر میرعلی در منطقه ناآرام وزیرستان شمالی قرار دارد. برخی گزارش ها می گوید که یک فرمانده نیمه ارشد القاعده در این حمله کشته شده است. در خبری دیگر، در سفر سه روزه رهبر لیبی به مسکو قراردادهایی در زمینه خرید سلاح و ایجاد نیروگاه هسته‌ای امضا می شود. بر پایه گزارش خبرگزاری های روسی، ارزش خریدهای تسلیحاتی لیبی از روسیه احتمالاً به 2 میلیارد دلار خواهد رسید. معمر قذافی رئیس جمهوری لیبی روز جمعه با همتای روس خود دمیتری مدودیف دیدار کرد و قرار است روز شنبه نیز با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به گفتگو بنشیند. بر پایه گزارش ها ممکن است روسیه ساخت یک پایگاه دریایی در بندر بنغازی در لیبی را بر عهده بگیرد. مقام های روس همچنین میگویند که دولت مسکو برای ساخت یک نیروگاه اتمی جهت تولید برق سرگرم مذاکره با مقام های لیبیایی است. در خبری دیگر، ارتش آمریکا میگوید که 39 تن از عوامل به گفته این ارتش بزهکار وابسته به جمهوری اسلامی در عراق را بازداشت و حدود 500,000 دلار پول نقد از آنها را ضبط کرده است. در اطلاعیه ارتش آمریکا آمده است که این پول برای کمک به ستیزجویان در نظر گرفته شده بود و بنابر بیانیه اخیر این افراد طی ماه گذشته بازداشت شدند. مقام‌های رسمی ایران در واقع همواره اتهام حمایت از شبه نظامیان در عراق را رد کردند. و در خبری دیگر، رئیس سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا از جمهوری چک خواست هر چه زودتر قرارداد استقرار رادار این سامانه را تصویب کند. این سامانه دفاع ضد موشکی اروپا در 2 قسمت ساخته خواهد شد، بخش موشکی آن در لهستان و سیستم رادار آن در جمهوری چک استقرار می‌یابد. ژنرال هنری اوبرینگ، رئیس سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا، اعلام کرد که بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی باور دارند که ایران احتمالاً ظرف 1 سال آینده قابلیت موشکی برای تهدید اروپا را به دست خواهد آورد. میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک، گفته است که ترجیح می‌دهد رأی‌گیری نهایی برای استقرار این سامانه پس از روی کار آمدن رئیس جمهوری آینده آمریکا انجام شود.
حسین قویمی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله نیمه شب. در فاصله 4 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، محور اصلی فعالیت‌های انتخاباتی دو نامزد رقیب همچنان بر مسائل اقتصادی و مالیاتی متمرکز است. باراک اوباما در ایالت آیووا:
At a moment like this, the last thing we can afford is 4 more years of the same tired, worn out, stale theory.
و جان مکین در ایالت اوهایو:
Raising taxes makes a bad economy much worse. Keeping taxes low creates jobs, keeps money in your hands and strengthens.
در میان نظرسنجی ها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طالبینان نیز بیکار ننشستند. پیشگویی های طالبینان هندی و اسرائیلی درباره نتیجه انتخابات آمریکا را خوانند. و اما نظر ایرانیان درباره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا چیست؟ دیدگاه‌های شماری از ایرانیان را خواهیم شنید. آب بخشی از سواحل خلیج فارس سرخ گشته است. گفتگویی داریم با یک کارشناس دریا.
این پدیده‌ای که به نام رتاید یا کشند قرمز یا سرخ نامیده میشه یک پدیده طبیعی هست.
همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی آمریکا که روز سه‌شنبه چهار روز دیگر برگزار می شود، کاندیداهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آخرین فعالیت‌های تبلیغاتی خود را همچنان بر مسائل اقتصادی و مالیاتی پیگیری می کنند. نادر صدیقی همکارمان در آمریکا.
سرنوشت انتخابات امسال ریاست جمهوری در 10 ایالت از ایالات متحده آمریکا رقم خواهد خورد. ایالت‌هایی که صحنه پیکار کاندیداهای دو حزب طی یک ماه اخیر بوده و هیچ یک از دو نامزد نتوانستند که پیشتازی آشکار و مطمئنی در این ایالت‌ها به دست آورند. این ایالت‌ها عبارتند از کلرادو، فلوریدا، میشیگان، نیو همپشایر، نیو مکسیکو، نوادا، اوهایو، پنسیلوانیا، ویرجینیا و ویسکانسن. مهمترین این 10 ایالت‌ها نیز ایالت فلوریدا با 27 رأی کالج انتخاباتی است. ایالتی که طی چند هفته اخیر بارها میزبان میتینگ‌های انتخاباتی متعددی از سوی سناتور مککین، سناتور اوباما و معاونان آنها بوده است. سناتور جمهوری خواه جان مککین در شهر ساحلی سراسوتا در جنوب خاوری فلوریدا خطاب طرفدارانش بار دیگر ضمن تبلیغ سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی خود برنامه‌های رقیب دموکراتش را در این زمینه‌ها مورد حمله قرار داد و گفت
He said that even though lower taxes on investment help our economy, he favors higher taxes on investment for quote fairness. There's nothing fair about driving our economy into the ground.
اوباما اگرچه میگوید که کاهش مالیات بر سرمایه‌گذاری یاری دهنده اقتصاد است، ولی او از افزایش مالیات بر سرمایه جانبداری میکند و آن را عدالت مینامد. هیچ عدالتی در امری که اقتصاد ما را تضعیف کند وجود ندارد. سناتور مککین گفت آمریکاییان باید درک کنند در حالی که اوباما سخنور زبردستی است، ولی او معرف تلاش‌های حزبی است که می‌خواهد مالیات بر سرمایه را افزایش دهد. معاون آقای مککین سارا پیلین فرماندار آلاسکا نیز خطاب بخشی از رای دهندگان در ایالت میسوری سخنان مشابهی ایراد کرد و گفت اوباما همیشه طرفدار بروکراسی بزرگتر و افزایش مالیات ها بوده است. وی آن را توزیع ثروت می نامد و معاونش جو بایدن آن را عملی میهن پرستانه می خواند.
He calls that spreading the wealth. And his running mate Joe Biden calls it patriotic.
در برابر سناتور اوباما نامزد دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری طی میتینگی در فلوریدا این انتقادها را مردود دانست و رقیب خود را متهم کرد که از پرداختن به برنامه‌های اقتصادی پرهیز می‌کند و یک انتخابات بزرگ را با مسائل کوچک آلوده می‌سازد.
You make big elections about small things. Well, Florida, we are here to say not this time. Not this year. Not with so much at stake.
سناتور جو بایدن معاون برگزیده اوباما در همان حال بر این نکته تاکید می‌کند که از گذشته همه خبر دارند. پرسش اصلی این است که از اکنون تا 4 سال دیگر چه کسی زندگی ما را بهبود خواهد بخشید.
The real question is, and I mean this sincerely, the real question is who will make us better off 4 years from now.
در انتخابات آمریکا سرنوشت برخی از ایالت‌ها به دلیل روند تاریخی گرایش‌های سیاسی رای دهندگان از پیش روشن است. به عنوان مثال، ایالت یوتا معمولاً به جمهوری‌خواهان رای می‌دهد و ایالت ماساچوست به دموکرات‌ها. ولی 10 ایالتی که در انتخابات امسال صحنه پیکار رقیبان قرار گرفته می‌توانند از حزبی به حزبی دیگر روی آورند و معمولا نتایج رأی‌گیری ها نیز در این ایالت ها به هم نزدیکند. از همین رو هدف های مهم کاندیداها به شمار می روند. 4 روز دیگر این ایالت های دهگانه سرنوشت یکی از مهمترین انتخابات تاریخ آمریکا را رقم خواهند زد.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می داد. و ما در میان نظرسنجی ها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، طالبینان نیز بیکار ننشستند. طالبینان هندی و اسرائیلی که به صحیح بودن برخی از پیشبینی هایشان در مورد مسائل بین المللی شهرت دارند، این بار در مورد نتیجه انتخابات آمریکا سخت به رقابت افتادند. اغلب طالبینان اسرائیلی که رویدادهایی از جمله قتل اسحاق رابین نخست وزیر پیشین و یا جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان را پیش بینی کرده بودند، اکنون اتفاق نظر دارند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بلافاصله روشن نخواهد شد و چه بسا که کار به دادگاه کشیده شود. الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
طالبینان اسرائیلی میگویند کار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سهولت پیش نخواهد رفت و اینگونه نیست که بامداد روز چهارشنبه 5 نوامبر روشن باشد که کدام یک از دو نامزد رهبر بعدی آمریکاست. آنها اتفاق نظر دارند که رخدادهای کم سابقه دامنگیر نتایج انتخابات خواهد شد و اگر حتی سناتور باراک اوباما به عنوان برنده اعلام شود، باز هم رسیدن به پیروزی برای وی دشوار خواهد بود. باراک اوباما متولد مرداد ماه، برج اسد یا شیر است. جان مکین اما متولد شهریور ماه با علامت سنبله و یا دختر باکر است. خانم میریام بنیامینی یکی از مشهورترین طالبینان یهودی که هم قتل اسحاق رابین نخست وزیر پیشین اسرائیل و هم فاجعه 11 سپتامبر آمریکا را پیش بینی کرده بود، 3 روز مانده به انتخابات آمریکا میگوید بر عقیده خود پا برجاست که وضع برای آقای اوباما آسان نخواهد بود. همگی طالبینان اسرائیلی میگویند آمریکا با بحران تازه‌ای روبرو خواهد شد. آنها در مورد نقش الکتروکالج ها یا همان ابر رای ها که رئیس جمهوری آمریکا را انتخاب می‌کنند می‌گویند به رغم حضور آنها ابهامات انتخابات فوراً زدوده نخواهد شد. در هر حال اکثر قریب به اتفاق طالبینان اسرائیلی معتقدند که به رغم عقب ماندن سناتور مکین از رقیبش، آنگونه که در نظرسنجی‌ها بازتاب می‌یابد، وقت او هنوز کم نیست. ستاره شناسان اسرائیلی میگویند در اواخر سال 2009 میلادی و اوائل سال 2010 رهبر بعدی آمریکا باید تصمیمات حیاتی را در مورد کمک به اسرائیل اتخاذ کند. آنها بحران نظامی جدی را پیش بینی میکنند که ایران در طرف دیگران است و میتواند به جنگ جهانی و حتی به گفته آنها ویرانی های دهشتناک منجر شود. فلاسفه یهود و طالبینان مهم قرون گذشته مانند نوستراداموس نیز این نظر را در طالبینی های خود ارائه کردند. این در حالی است که ستاره شناسان هندی نیز که در جهان محبوبیت دارند، پیش بینی کردند که پیروزی آقای اوباما برای آنها قطعیت یافته است و او با تفاوت آراء فاحشی نسبت به رقیب خود، نخستین رنگین پوستی خواهد بود که به کاخ سفید راه می‌یابد. هنگامی که در نظرسنجی های بین المللی از مردم هند پرسیده بودند که اگر می توانستند در انتخابات آمریکا رأی دهند، به کدام نامزد رأی می دادند، 90% اوباما را برگزیدند. در هند میزان حمایت مردم از اوباما به همان اندازه کنیا، زادگاه پدر مسلمان باراک اوباما بود. هرچند 74% یهودیان آمریکا در نظرسنجی ها اعلام کردند که به سناتور اوباما رأی خواهند داد و وفاداری تاریخی خود را به حزب دموکرات حفظ خواهند کرد، اما در اسرائیل اکثر مردم در چند نظرسنجی در روزهای اخیر میگویند سناتور مکین را ترجیح میدهند. این گزینش به دلیل نظرات سناتور مکین در مورد محمود احمدی نژاد و جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. رسانه‌های اسرائیلی می‌نویسند ممکن است که نظرات طالبینان اسرائیلی و هندی متأثر از جامعه خود باشد، اما طالبینان اسرائیلی این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند تنها بر اساس وضعیت قرار گرفتن ستارگان و تأثیر حرکت آنها پیش‌بینی‌های خود را انجام دادند.
سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نگاه پیشگویان هندی و اسرائیلی. الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما نظرات ایرانیان راجع به نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا چیست؟ هرچند پاسخگویی به این پرسش به نظرسنجی گسترده و هدفمندی نیاز دارد، اما گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا در گفتگو با ده‌ها تن از ایرانیان در دبی کوشیده است دیدگاه‌های آنان را جویا شود.
کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است. دو کاندیدای این انتخابات، سناتور مکین و سناتور اوباما، از تغییر و دگرگونی سخن می‌گویند. اقتصاد آمریکا و بحران مالی عمده‌ترین موضوع بحث این دو کاندیداست، اما نام ایران و چگونگی روابط آمریکا با این کشور نیز در طول مبارزات انتخاباتی بسیار شنیده می‌شود. در گفتگو با چند تن از ایرانیان دبی، ابتدا از آنها پرسیدم که آیا اخبار انتخابات آمریکا را دنبال می‌کنند.
شما انتخابات آمریکا رو پیگیری میکنید؟
نه.
شما چطور؟
وارد سیاست نمیشید؟
تقریبا زیاد ولی توی این برنامه ها نیست.
شما؟
نه خیلی، من خیلی سیاست پیگیری نمیکنم.
این انتخابات اصلا به نظر شما مهم هست؟
اصلا برای خودشون مهم هست، برای ما که تأثیری نداره.
شما اخبار انتخابات آمریکا رو پیگیری میکنید؟
بله، گاهی گداری.
بله، تقریبا.
نه متاسفم.
شما انتخابات آمریکا رو پیگیری میکنید؟
کم بیش.
بعد پرسیدم که در صورت شرکت در این انتخابات به کدام یک از دو کاندیدا رأی میدهند و چرا؟
من نمیدونم، هیچ کدومش رو نمیشناسم، ولی مکی نیستش و بیشتر شنیدم فکر میکنم به مکی، مگه نه شناختی هیچ کدومش رو ندارم.
فکر میکنم به مکی.
میتونم بپرسم چرا؟
نه همینجوری.
اوباما.
اوباما
چرا؟ میتونم بپرسم؟
استرس کافی ندارم.
نه. اوباما رأی میدهید یا مکی؟
به مکی رأی
میدهم. بله. چرا؟
برای اینکه من خیلی گفتم که سیاست رو دنبال نمی کنم، ولی تا اونجایی که من میدونم که مثلا از خانواده بالاخره از دور و بر شنیدم، خب مکی خیلی بیشتر رو سیاست آمریکا تاثیر داره تا اینکه اوباما تاثیر داشته باشه. بعدش من فکر میکنم که آمریکا هنوز برای یه دونه رئیس‌جمهور سیاه‌پوست آمادگی نداره.
شما
فکر
من اگه به حرف برادرم گوش میدادم به اوباما.
آمریکایی بودی؟ شما به کدوم یک از این کاندیدا رأی میدادید؟
نه الحمدلله که آمریکایی نیستم. اول دوباره من اگر بودم به اوباما رأی میدادم.
چرا؟ میتونم بپرسم؟
صحبتاش که از مکین خیلی بهتر، مکین جنگ طلب میشه، اوباما ظاهرا صلح طلب تر.
تو این به اوباما یا مکین رأی میدادید؟
والا من اوباما.
چرا؟ میتونم بپرسم؟
والا من فکر میکنم طرز تفکرش، حالا از نظر خود من با توجه به مشکلاتی ما خودمون تو ایران داریم، من فکر میکنم میتونیم رو اوباما، حالا نسبت به ایران، مسائل ایران من فکر میکنم پیگیرتر و به نظرم بتونه بهتر عمل کنه.
مکین یا اوباما؟
مکین.
چرا؟
اونا نسبت به خاورمیانه اینا چیزشون بهتر، نظرشون بهتر. و
بودید به کدومی که از این دو کاندیدا رأی میدادید؟
اوباما.
چرا؟ میتونم بپرسم؟
جوونست یه چی این چه اصلا طرز برخوردای ناشو من دیدم بهتر از اون است. فعال
بخواستی رای بدید به
اوباما؟
چرا؟
برای که جوانه، بیشتر جوانه رو درک میکنه.
دو نفر اصلا
اوباما.
اوباما چرا؟
یکم نرمتره دیگه، سلجوتره.
اوباما.
اوباما
سناتور اوباما.
مکی. چرا؟
بخاطر ایران فکر کنم بیشتر تحریماش سخت‌تره، زودتر بتونه به نتیجه برسونه، تکلیف ایران رو روشن کنه.
یه آمریکایی بودید که ظاهراً هستی
سیتیزن آمریکا. بله. به اوباما زن، به اوباما رأی میدم.
به اوباما رأی میدی؟ چرا؟
برای اینکه اوباما میتونه کشور بسازه. مطمئنم که میتونه کشور بسازه، کشور آمریکا رو بسازه.
من که دنبال نمی‌کنم چه فرق می‌کنه آخه؟
هیچ
فرقی نمی‌کنه. آره ولی به اوباما. اگه من بودم اینا رو مجبور می‌کردم که بهش رأی بدم، به اوباما رأی بدم.
من هر کدومشون که با ایران مخالف نباشه، در جهت برقراری روابط دوباره با ایران باشه، قطعاً به اون رأی میدم.
فکر می‌کنین کدومی که از این دو کاندیدا؟
فکر می‌کنم آقای اوباما باشه، اگه اسمشون اشتباه نکرده باشم.
رأی بدید فکر می‌کنین به کدومی که از
اوباما رأی میدادم؟
اوباما رأی.
بله بله.
چرا؟
فکر می‌کنم شل دوستره. حالا به ظاهر اینجوری میام با ایران میگه من مستقیم مذاکره میکنم بدون پیش شرط، اینه که من خوش دارم میاد، اصلا دوستش دارم، حالت مردمی داره.
پرسش آخرم این بود که آیا نتیجه این انتخابات بر روابط ایران و آمریکا تأثیر خواهد داشت؟
نه I don't know. در نهایت آمریکا هر کاری دلش بخواد میکنه دیگه. فکر میکنم هر کسی، اصلا نه اوباما یا حالا مکین بشه یا اوباما، 100% رو روابط با ایران تأثیر داره.
نمیدونم، شاید بهتر، شاید هم بدتر.
فکر میکنم تأثیر مثبت اثر میذاره. خب این 50% من فکر میکنم بازم داخلیه دیگه، یعنی طرف ما چی قبول. یه موقع میبینی یه مدیری میاد روی کار که اصلا ضد آمریکایی، خیلی ها تلاش میکنن که برن و این رابطه برقرار بشه، ولی همون دو نفر سه نفری که جز اون باندای خاص خودشون اصلا نمیذارن این کار انجام بشه.
با توجه به همین که آقای مکه یه نسبت به شرق و خاورمیانه من تو نظرشون بهتره و تأثیرش برای ایران فکرم بهتر بشه،
ولی مطمئنا جمهوری خواها و حکومت جمهوری اسلامی منافع همو بهتر تامین میکنن.
تو با رابطه آمریکا با ایران موثره؟
هیچ نکنم. یه هدفی دارن اونا که هیچ نکنم اینا بپسند.
این انتخابات در رابطه با رابطه ایران و آمریکا فکر می‌کنی مهمه؟
قطعاً، ایشون اصلا یک برنامه‌شون ایجاد ارتباط با ایرانه.
چون ایران با آمریکا هنوز دوستی رو برقرار نکرده. اگر دوست بشن، جمهور مردم ایران نمیتونه بده.
آقای اوباما مسی با ایران رابطه‌شون بهتره.
به نفع ایران میشه. اگه اوباما ببره به نفع ایران میشه. اقتصاد ایران خیلی اثر میزه.
یعنی روابط سیاسی برقرار میشه
100%.
تأثیر نمیذاره چون خود اوباما هم گفته که ما اون روش کار خودمون رو انجام میدیم.
منم فکر میکنم که اوباما نظراتش تا حدی معتدلتر است.
از مجموع 40 نفری که در این گفتگو شرکت کردند، حدود 50% به سناتور اوباما رأی میدادند، 20% به سناتور مککین و حدود 30% نیز نظری نداشتند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
We've been told we're not ready, or that we shouldn't try, or that we can't. Generations of Americans have responded, yes, we can.
America's a great country, but we're at a moment, national crisis, that will determine our future. Will our children and our grandchildren's future be brighter than ours? My answer to you is yes. Yes, we will lead. Yes, we will prosper. Yes, we will be safe.
باراک اوباما یا جان مککین. ویژه برنامه‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رادیو فردا. دوشنبه ساعت 19:30، 7:30 بعد از ظهر در نیمه دوم مجله شامگاهی و سه‌شنبه در مجله شبانگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
شما نیز می توانید دیدگاه های خود را بازگو کنید. پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما ایم. آب سواحل خلیج فارس در حد فاصل بندر عباس تا سواحل قشم و بندر درگهان سرخ است. این سرخی آبهای گرم خلیج فارس که کشند قرمز خوانده می شود به دلیل رشد جانداران میکروسکوپی دریایی است که همزمان با غنی شدن آب دریا از مواد غذایی به ویژه در پایان تابستان به وجود می آید. کارشناسان دریا می گویند که این پدیده بیش از 3 روز طول نمی کشد، اما 110 کیلومتر از آبهای خلیج فارس 45 روز است که دچار این پدیده طبیعی گشته است. اما کشند قرمز یا رد تاید چطور به وجود می آید؟ دکتر حسین فاطمی کارشناس دریا در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا به این پرسش پاسخ می دهد. دکتر حسین فاطمی در تهران.
این پدیده که به نام رد تاید یا کشند قرمز یا سرخ نامیده می شه یک پدیده طبیعی هست که معمولا هر ساله در بیشتر آبهای دریایی مناطق معتدله و گرمسیری پیش میاد و علتش هم در حقیقت شکوفایی یا زیاد شدن تعداد فیتوپلانکتون های دریاست. اینا موجوداتی هستن که تکسلولی و اگر شرایط محیطی براشون مساعد بشه مثل درجه حرارت اپتیمومی چیزی به حدود 20 تا 22 درجه و فراوانی و وفور مواد مغذی، این دوتا عامل موجب میشه که این پدیده شکوفایی پلانکتونی که اگر خیلی شدیدتر بشه به نام کشند سرخ نامیده میشه پیش بیاد.
پس نمیشه گفت که عوامل انسانی دخیل هستن تو به وجود اومدن این پدیده؟
بله، اصلا ورود فاضلاب‌های انسانی و صنعتی کشاورزی که حاوی مقدار زیادی کودهای شیمیایی باشه که این کودها یا فاضلاب‌ها دارای فسفات هستند، فسفر و ازوت، اینا در منطقه ساحلی میتونن این پدیده رو تشدید بکنن. در حقیقت وقتی که آب دریا از این مواد زیاد میشه پدیده به نام غنی شدن آب دریا یا یوتریفیکاسیون پیش میاد و هر چقدر میزان ورود فاضلاب و این مواد بیشتر باشه تعدد وقوع این غنی شدن آب دریا و به دنبال شکوفای پلانکتونی بیشتر هست.
خب وقت این پدیده میتونه باعث ایجاد مشکلاتی برای آبزیان بشه که مصرف اون بتونه زندگی انسان رو به خطر بندازه؟
بله، از طور هم کشند قرمز به دو صورت تأثیر میکنه، بستگی به نوع اون سلولی داره، فیتوپلانکتونی داره که شکوفا میشه. این سلولا دو نوع هستند، یه عده داره زهر هستند که این در آب رها میشه و مستقیم میتونه ماهیان از بین ببره یا دیگر آبزیان رو. حتی اگه شدت این پدیده زیاد باشه، این میتونه وارد هوا بشه و توسط باد به منطقه ساحل بیاد و اگر افرادی در اونجا شنا میکنن یا ساکن هستند موجب مسمومیتشون بشه. سمی که این موجودات ترشح میکنن سمای نوروتوکسینی عصبی بسیار هم خطرناکه و میتونه موجب اختلالات تنفسی و ریوی بشه و یا مسمومیت شدید. نوع دیگرش اینه که این سم وارد بدن موجودات آبزیان میشه ولی اونها رو از بین نمیبره، بلکه در بدنشون نهفته میشه. حالا اگر اینها مورد تغذیه انسان قرار بگیرن موجب مرگ و میر انسان ها میشن. یه نوع دیگه از سلولا هست که اینها هیچ گونه سمی ندارن. سختانه در آهای ایران فیتوپلانکتون هایی که ایجاد شکوفایی میکنن و کشنده قرمز اینها سم نمی کنند، بلکه کاهش اکسیژن آب رو به دنبال دارند. این پایین رفتن اکسیژن موجب میشه که آبزیان از بین برند و ماهیان بمیرند.
بعد بخش عمده وعده غذایی مردم جنوب رو میتونه همین ماهیان و غذاهای دریایی تشکیل بده. فکر میکنید که خطرناک است این روز مصرف غذاهای دریایی برای مردم، به خصوص تو همون سواحل بندرعباس و قشم و بندر درگاهان؟
ببینید، مطمئنن این ماهیایی که از بین میره اینها نبایستی مصرف بشه، ولی تا الان عرض کردم گزارشی ما نداشتیم که گونه‌ای که ایجاد شکوفایی کرده از گونه سمیه.
دکتر حسین فاطمی، کارشناس دریا در ایران، درباره دلیل سرخی آب بخشی از سواحل خلیج فارس که به پدیده کشند قرمز معروف است، با مهین گرجی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
تلسکوپ فضایی هابل که از چندی پیش به علت نقص فنی نتوانسته بود داده‌های علمی و عکس‌های مربوط به آن را به زمین ارسال و مخابره کند، با اقدامات فنی موفقیت‌آمیز ناسا توانست فعالیت‌های خود را از سر گیرد. تلسکوپ هابل که برای تهیه عکس و سایر اطلاعات علمی به فضا پرتاب شده است، یک ماه پیش از کار افتاد و برنامه 7 فضانورد را که قرار بود در ماه اکتبر به فضا بروند، برای 4 ماه به تعویق انداخت. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
تلسکوپ فضایی هابل که در اثر اشکال فنی ناگهانی قادر نبود به گرفتن عکس‌های علمی خود ادامه دهد، مجدداً با تنظیم موقعیت و تعمیرات از راه دور فعالیت‌های عکاسی خود را از سر گرفت. بر اساس گزارش سازمان ملی فضانوردی آمریکا موسوم به ناسا، این تلسکوپ پس از تعمیر توانسته است حتی از یک کهکشان اسرارآمیز و جالب نیز عکس بگیرد. اشکال فنی در تلسکوپ هابل که در 27 ماه سپتامبر، یعنی بیش از یک ماه پیش پدید آمد، تلسکوپ مذکور را از کار انداخت و در ارسال و یا مخابره عکس و داده‌های علمی ایجاد اختلال کرد. ناسا از آن موقع تا به حال کوشش کرده بود تا یکی از تجهیزات یدکی را که همراه تلسکوپ فضا رفته بود به کار بیاندازد. تصاویر مخابره شده جدید نشان می‌دهد اقدامات بازسازی و تعمیراتی با موفقیت انجام شده، زیرا تلسکوپ با دقتی که انتظار می‌رفت فعالیت‌های خود را از سر گرفته است. این اقدام فضایی که یک پروژه مشترک و بین‌المللی میان سازمان ملی فضانوردی آمریکا و آژانس فضایی اروپا است، توسط یکی از مراکز ناسا در ایالت مریلند اداره و کنترل می‌شود. ناسا همچنین تصمیم داشت 7 فضانورد را در ماه اکتبر که امروز آخرین روز آن ماه است با سفینه اتلانتیس به فضا بفرستد که به علت نقص فنی یاد شده برنامه خود را به اوایل سال آینده میلادی موکول کرد.
از سرگیری فعالیت‌های تلسکوپ فضایی هابل، نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13، تکرار می‌کنم 2042-02-21-12-41-13. همچنین به وسیله SMS می توانید پیام های کوتاه خود را به رادیو فردا ارسال کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50. لحظاتی دیگر حسین قویمی و تازه ترین خبرها.
این رادیو فرداست.
نخست وزیر عراق گفت متن توافقنامه امنیتی با آمریکا را به دولت‌های همسایه نشان خواهد داد. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت متن توافقنامه امنیتی با آمریکا را به تمام دولت‌های همسایه نشان خواهد داد و در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر این کشور صادر کرد تأکید شده این اقدام پس از دریافت پاسخ واشنگتن به تغییراتی که دولت عراق در این متن داده است انجام خواهد گرفت. دولت عراق اخیراً با 5 اصلاحیه در متن پیشنهادی آمریکا پیشنویس این توافقنامه را به واشنگتن فرستاد. همسایگان عراق که با دقت این تحولات را دنبال می‌کنند عبارتند از ایران، سوریه، عربستان سعودی، اردن و کویت. در خبری دیگر در حمله موشکی به مناطق قبیله‌ای نزدیک مرز افغانستان دستکم 15 ستیزجوی پاکستانی و عرب کشته شدند. بر پایه گزارش ها بسیاری از کشته شدگان عرب بودند. برخی گزارش ها می گوید که یک فرمانده نیمه ارشد القاعده نیز در این حمله کشته شده است. در خبری دیگر در سفر 3 روزه رهبر لیبی به مسکو قراردادهایی در زمینه خرید سلاح و ایجاد نیروگاه هسته‌ای امضا می شود. بر پایه گزارش خبرگزاری های روسی ارزش خریدهای تسلیحاتی لیبی از روسیه احتمالاً به 2 میلیارد دلار خواهد رسید. و در خبری دیگر ارتش آمریکا میگوید که 39 تن از عوامل به گفته این ارتش بزهکار وابسته به جمهوری اسلامی در عراق را بازداشت و حدود 500,000 دلار پول نقد از آنها ضبط کرده است. در اطلاعیه ارتش آمریکا آمده است که این پول برای کمک به ستیزجویان در نظر گرفته شده بود. بنابر بیانیه اخیر این افراد طی ماه گذشته بازداشت شدند.
حسین قویمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. و ما در روزی که تیم ملی جوانان در عربستان ناکام ماند، پیکان پیشاهنگ و استقلال پیروز شد. فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
در ادامه هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه 5 دیدار انجام شد که در مهمترین آن استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با 2 گل تیم صدر جدولی ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد. در 4 مسابقه دیگر روز جمعه راه آهن شهر ری در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران با 3 گل ابو مسلم خراسان را وادار به تسلیم کرد. در اهواز و در ورزشگاه تختی استقلال این شهر و پاس همدان به تساوی بدون گل رسیدند. در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت دوئل 2 تیم شمالی داماش گیلان و ملوان بندر انزدی با حساب 2-1 به سود قوی سپید انزدی به پایان رسید و سرانجام پیکان قزوین با 1 گل برق شیراز را برد تا به صدر جدول صعود کند. در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس پیکان با 27، ذوب‌آهن با 25، استقلال تهران با 24 و پرسپولیس با 21 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا 4 هستند. تیم فوتبال جوانان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات آسیایی مغلوب تیم عربستان شد. در این بازی که جمعه شب در ورزشگاه شهر دمام در عربستان انجام شد، تیم فوتبال زیر 19 ساله های ایران با نتیجه 1-2 بازی را به میزبان واگذار کرد. این رقابت ها از روز جمعه در کشور عربستان آغاز شد و تیم فوتبال جوانان ایران در گروه اول در کنار تیم های عربستان، ژاپن و یمن قرار دارد. طبق برنامه ایران در دومین دیدار خود روز یکشنبه به مصاف تیم ژاپن می رود. روز جمعه همچنین در بازی دیگر گروه ایران ژاپن با 5 گل یمن را شکست داد. تیم فوتبال جوانان زنان ایران هم مغلوب تیم مالزی شد. در رقابت‌های فوتبال زیر 19 ساله‌های زنان آسیا که در کشور مالزی در جریان است، روز جمعه تیم دختران ایران با نتیجه 1-2 مغلوب تیم میزبان شد. تیم فوتبال زنان جوانان ایران که در اولین دیدار خود 4-1 هند را شکست داده بود، روز یکشنبه در سومین مسابقه‌اش به مصاف تیم تایلند خواهد رفت. و عضو ایرانی کمیته لیگ حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از شرکت در جلسه این کمیته در مالزی گفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با کشورهایی که مانع از حضور زنان در ورزشگاه‌ها می‌شوند برخورد خواهد کرد. محسن صفایی فراهانی روز جمعه و پس از بازگشت از جلسه AFC به ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین اظهار داشت کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشورهای عضو AFC هشدار داد که مانعی را برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای دیدن مسابقات به وجود نیاورند. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به عرصه فرهنگ و هنر گام می نهیم. جنگ فرهنگی این هفته رادیو فردا رو می شنویم با مهرداد سپهری، خبرها، گفتگوها و گزارش‌هایی از عرصه هنر و فرهنگ.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. سلام میکنم به شما شنونده های همیشه همراه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. یک بار دیگه با هم هستیم تا مروری کنیم بر مطالب مهم حوزه فرهنگ و هنر ایران در هفته گذشته. اول چند تا خبر رو مرور میکنم در حوزه تئاتر، هنرهای تجسمی و موسیقی ایران. بعدش میریم سراغ گفتگوهای ویژه این شمارمون که درباره حال و روز و وضعیت میراث فرهنگی ایران و بررسی مسئله پیش اومده برای شهر باستانی شوشه، یعنی هتل سازی در حریم این میراث بشری. گفتگوهای خواهید شنید با دو متخصص این حوزه، دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی در تهران و بیژن روحانی در روم. و سرانجام میریم به صفحه کتاب تا ببینیم فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد کتاب، این هفته چه کتابی رو به شما معرفی خواهد کرد. و اما خبرها. انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر به دنبال شکاف سقف تالار قشقایی از مجموعه تئاتر شهر تهران و حفاری‌های ضلع شمالی و جنوبی این مجموعه که به گفته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این روزها این مجموعه تئاتر شهر رو تهدید می‌کنه، بیانیه ای منتشر کرد و نوشت مجموعه فرهنگی تئاتر شهر در شبکه‌ای از سوء مدیریت‌ها گرفتار شده و طی دو دهه گذشته دیگر آموخته ایم که هر روز باید در انتظار شنیدن خبر ناگواری درباره این مهمترین ساختمان تئاتر کشور باشیم. انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر در این بیانیه‌اش با شرح مفصلی از مصائبی که بر سر این بنای مهم فرهنگی در ایران رفته و همچنان داره میره، با هشدار از وضعیت ایمنی و فروریزی احتمالی این ساختمان، خواستار این شده که با توجه به سرنوشت خیابان لاله‌زار و تبدیلش از یک مرکز هنری به یک خیابان تجاری، از تکرار اون درباره مجموعه تئاتر شهر جلوگیری بشه. بعد از گذشت 4 سال از برگزاری اولین آرت اکسپو، دومین نمایشگاه فروش آثار هنری تهران قرار شده با حضور نگارخانه‌ها و هنرمندا به مدت 1 ماه از نیمه آذر ماه برگزار بشه. اولین آرت اکسپو تهران با هدف تقویت بازار و اقتصاد هنر در ایران در سال 1383 در تالار وحدت برگزار شد. بعد از اون قرار بر برگزاری سالانه این آرت اکسپو بود که با روی کار اومدن دولت نهم متوقف موند و بالاخره امسال خبر برگزاری دوره دوم اون منتشر میشه. و بالاخره این که مجله سانگ لاینز که خبرها و مطالبی درباره موسیقی ملل رو پوشش میده، آلبوم شهر خاموش کیهان کلهر نوازنده برجسته کمانچه رو در فهرست 10 اثر برتر ماه اکتبر انتخاب کرد. در کنار این آلبوم 9 آلبوم دیگه از سراسر دنیا به چشم میخوره، از جمله نیاز، کار گروه 6 Degrees که خواننده‌اش اعظم علی یا اعظم علی، خواننده بین‌المللی ایرانی تباریه که از 4 سالگی در کشور هند بزرگ شده و نوازنده‌اش رامین ترکیان و کارمن ریزو هستند. به بخشی از موسیقی تلفیقی این گروه که از سازهای الکترونیک ایرانی و هندی استفاده کردن و در آلبوم نیاز به نام اللهی الله و با صدای اعظم علی اومده گوش میکنیم. میراث فرهنگی در ایران حوزه‌ایه که به خصوص در سالهای بعد از انقلاب از هر دو سو، یعنی مسئولا و مقامات جمهوری اسلامی در قلمرو میراث فرهنگی از یک طرف و دوستدارا و متخصصای میراث فرهنگی از طرف دیگه، اغلب با نوعی سوء تفاهم، بدبینی و در خیلی از مواقع متهمسازی همدیگه روبرو بوده. ظاهرا علتش هم برمیگرده به تندروی‌های اول انقلاب در سال‌های بعدی هم که اون تب تند جای خودش رو به نسل تازه‌ای از مسئولا داد که سعی می‌کرد از اتهام عناد با ارزش‌های ملی خودش رو مبرا کنه. اونطور که کارشناسای میراث فرهنگی میگن، عدم تخصصشون گره چندانی از مشکل آسیب‌ها به میراث فرهنگی ایران رو باز نکرد. با این همه، به گفته همین کارشناسا، در این چند سالی که دولت نهم عنان کار رو در دست گرفته، مسائل در این حوزه از گذشته پیچیده‌تر هم شده. در همین باره به سراغ دو کارشناس این حوزه رفتم. اول با دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، نویسنده ده‌ها کتاب و مقاله درباره میراث باستانی و فرهنگی ایران، گفتگو می‌کنم. خب آیه دکتر قیاس‌آبادی، چه خبر هست در این حوزه؟
در امروز ایران بی‌توجهی‌های گسترده‌ای درباره آثار باستانی اتفاق می‌افته و در معرض تخریب قرار می‌گیرن یا دچار فرسایش‌های شدید می‌شن یا تغییر کاربری می‌دن. عامل اصلی وضعیت فعلی رو که به گمان من در سراسر تاریخ ایران به این شدت سابقه نداشته، رواج نداشته، شاید بشه در چند تا نکته مهمترینش رو خلاصه کرد. یک دسته مسئولان و دست‌اندرکاران هستند که خودشون رو مالک آثار باستانی می دانند و نه وکیل مردم برای حفاظت و نگهداری آثار باستانی. به همین دلیل هر گونه تصمیمی رو که خودشون صلاح می دونند، درست تشخیص می دن رو بدون اینکه با دست‌اندرکاران، با اشخاص ذی‌صلاحیت، اشخاص متخصص مشورت بکنند، اعمال می کنند. برای مرمت یا برای تغییر کاربری یا هر گونه تصمیمی که بخوام بگیرن.
اما سازمانی مثل میراث به دلیل تخصصی بودنش دارن باید به وسیله مدیرای متخصص توی رشته‌های مربوط به خودش اداره بشه.
معمولا خیلی از این پایگاه‌ها یا مراکز متولی آثار باستانی توسط اشخاص غیر متخصص اداره میشه و چون تخصص در این زمینه ندارند معمولا علاقه و انگیزه‌ای هم ندارند. عامل دیگری هم که در این شاخه میشه گنجوندش گرایش عموما سازمان میراث فرهنگی به گردشگری هست. میدونید این سازمان ایرانگردی و جهانگردی رو با سازمان میراث فرهنگی ادغام کردند و اکنون گرایش غالب در سازمان میراث فرهنگی به مقوله سفر و گردشگری هستش که البته در همین حد هم بسیار بسیار هنوز با یک متوسط جهانی فاصله داریم. اما عامل دیگری هم که به نظر من بی تأثیر نیست در بی توجهی به آثار باستانی اتفاقا توسط خود مدافعان آثار باستانی و دلنگرانان آن اتفاق میافته، یکی به خاطر نداشتن آگاهی کافی در این زمینه و اینکه معمولا به یک نکته خاصی، یک خبر خاصی که حالت رسانه‌ای به خودش میگیره در موردش اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای معمولا غیر واقعی و تخیلی انجام میدند و در این میان شاید بتوان اشاره هم کرد به کسانی که اصلا دلبستگی خاصی به آثار باستانی ندارد. این تنها به عنوان یک سوژه‌ای برای بیان کردن مخالفت‌ها و اعتراض‌ها در نظر می‌گیرد.
نقش رسانه‌هایی مثل تلویزیون و همینطور خود مردم چقدر تاثیرگذار بوده آیه قیاس‌آبادی؟
رسانه‌های مثل رادیو تلویزیون که اصلا به کل در سکوت کامل به سر می‌برند و وارد مقوله نمی‌شن. به گمان من جامعه امروز ایران دچار نوعی تضعیف غرور و هویت ملی شده. افکار عمومی به طور عموم اهمیت آثار باستانی یا تاریخ یا فرهنگ رو به اندازه‌ای که باید درک بکنن نمی کنند. اگر هم علاقه نشون میدن یا سفری میرن به این چنین نقاطی معمولا به قصد گردش انجام میشه و اون هم به جاهایی که شناخته شده و معروف به حالت گردشی و سفری داره و معمولا هم چنین سفرهایی عواقب مخرب فراوانی داره. یعنی هنوز ما نمیدونیم که وقتی به یک محوطه باستانی میریم، به یک موزه میریم، باید چگونه با این اشیا رفتار بکنیم.
در بسیاری از خبرها گفته میشه که اجازه ساخت و ساز ساختمانها، مترو و غیره در کنار آثار باستانی مجوزش رو خود میراث فرهنگی میده.
سازمان میراث فرهنگی اختیارات اجرایی بسیار فراوانی داره. میتونه هر گونه عملیات عمرانی رو از کم تا به صورت کامل تعطیل بکنه و مسدود بکنه یا محدود بکنه. اما از این اختیاراتش استفاده نمیکنه یا اینکه مخالفتی رو انجام میده اما بر مخالفت خودش پافشاری نمیکنه. و از طرف دیگه کسانی هم که با عملیات عمرانی مخالفت میکنن معمولا اینها هم از آن سوی بام میافتند و با هر گونه عملیات عمرانی به صورت کامل مخالفت میکنن و اون این مشکل رو به وجود میاره که وضعیت نگرانی و اعتراض برای حفاظت از آثار باستانی رو لوس میکنه. نمونه هاش هم دیدیم که اتفاقایی خواسته بیفته، نتایج تخریبی فراوانی به همراه داشته و اما آنچنان مخالفت ها جنبه جنجالی، جنبه قلوف به خودش گرفته که افکار عمومی رو دچار دلسردی کرده و در نهایت هم به شکست انجام میده.
به طور مشخص میتونید به نمونه ای اشاره بکنید؟
میتونم به همین سد سیوند اشاره بکنم. اعتراض به این قضیه آنچنان گسترش گرفت و دچار بزرگ نمایی شد که حتی صحبت از غرق شدن آرامگاه کوروش به میان آمد، صحبت از تخریب آرامگاه کوروش یا پاسارگاد بر اثر رطوبت به وجود آمد و خیلی ادعاهای دیگری که اینها نادرست بودند و در نتیجه به همان هدف اصلی که انجام کاوش‌های کافی باستانشناسی در محوطه تنگ بلاقی بود هم دست پیدا نکردیم.
همینجا بگم که بخش دوم گفتگوی شنیدنی آقای قیاس آبادی رو هفته آینده در همین ساعت و همین برنامه خواهید شنید. و اما هفته پیش خبری از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران و دوستدارای میراث فرهنگی منتشر شد، مبنا بر این که این بار عده‌ای با مجوز میراث فرهنگی استان خوزستان در حال ساخت و ساز دو هتل در حریم شهر باستانی شوش هستند. خبری که یه ایرانشناس فرانسوی پروفسور رمی بوشارلا که خودش سالها قبل موفق به کشف کاخ شاور در شوش شده بود اون رو باور نکردنی خونده. اعتراض ها بالا گرفته، از انجیو های استان خوزستان گرفته تا انجمن باستانشناسان جوان و غیره و غیره. در همین باره با بیژن روحانی کارشناس حفظ و ترمیم آثار تاریخی ساکن شهر روم همراه خواهیم شد تا ببینیم داستان از چه قراره. خب آقای روحانی،
در روزهای اخیر بحث اصلی که در مورد شهر باستانی شوش پیش اومده بحث مجدد بر سر احداث دو هتل هستش که سازمان میراث فرهنگی اخیراً از طریق معاونت این سازمان یعنی آقای دولت آبادی با پروژه ساخت این هتل ها موافقت کرده. ماجرا به اونجا برمیگرده که پروژه ساخت این هتل ها که یک کدومش هنوز آغاز نشده و هتل دیگر در حد خاک برداری برای ایجاد فونداسیون و پی اون پیش رفته بود، مدتی متوقف شده بود به دلیل اینکه میراث فرهنگی میخواست بررسی کنه آیا احداث اونها آسیب رسان هست به آثار تاریخی یا خیر. ظاهرا میراث فرهنگی به این نتیجه رسید که میتونه این عملیات ادامه پیدا کنه، اما تمام ماجرا این نیست، به خاطر اینکه کارشناسان دیگری از درون همون سازمان میراث فرهنگی با این نظر معاونت سازمان مخالف هستند.
این کارشناسایی که با نظر سازمان میراث فرهنگی مخالفن به طور مشخص استدلالشون چی هست؟
در فروردین ماه امسال یک گروهی برای تعیین حریم و عرصه مجدد شهر شوش انتخاب شدند. چون در اواخر دهه 60 خورشیدی یک باستانشناس ایرانی به نام آقای مهدی رهبر تعیین حریم و عرصه کرده بود در شهر شوش و تشخیص داده بود که حدود 400 هکتار از اراضی این شهرستان دارای آثار تاریخیه، یعنی شهر شوش باستان. اما گروهی که مجدداً برای این کار انتخاب شده بود با شواهدی که وجود داشت به سراغ این رفت که آیا واقعاً 400 هکتار یا بیشتر. نتیجه گیری که کردند آقای محمد تقی عطایی سرپرست این گروه این بود که حداقل عرصه شوش باستان میتونه به 3 برابر افزایش پیدا کنه، یعنی به 1200 هکتار برسه و شواهد بسیاری هم به دست آوردن اینطوری که خودشون اعلام میکنن، از جمله اینکه در همون محلی هم که برای احداث یکی از این هتل‌ها خاک برداری شده شواهدی از تدفین خمره‌ای مشاهده شده که حدس میزنن مربوط به دوره ساسانی و اشکانی باشه. به همین دلیل بسیاری از باستانشناسان به خصوص از سازمان میراث فرهنگی خواستن که تجدید نظر بکنه در رأی خودش. بحث دیگری هم که این وسط هست اینه که میراث فرهنگی ایران خیلی علاقه‌منده که شهر شوش رو در فهرست جهانی میراث یونسکو به ثبت برسونه. اگر که ساخت و سازهایی بشه داخل اون محدوده‌ای که عرصه آثار باستانی هست، ممکنه که یونسکو این پرونده رو در آینده قبول نکنه.
انجمن باستانشناسان جوان اشاره میکنه به موارد دیگری که پی در پی در عرصه آثار باستانی ایران و سایت‌های باستانی ایران به وجود آمده، اشاره میکنه به مجموعه نقش رستم فارس یا کتیبه هخامنشی خارک یا شهر هرمز اردشیر اهواز، مدرسه چهارباغ اصفهان و مسائلی از این قبیل، و اینها رو نتیجه کوتاه آمدن سازمان میراث فرهنگی در برابر متجاوزین به این آثار دونسته.
صحبت در مورد وضعیت میراث فرهنگی ایران باید از جنبه‌های خیلی متفاوت بهش نگاه کنیم. بیشترین آسیب‌ها از این حوزه ناشی میشه که به فرض میگیریم که اداره راه، اداره راهن طرح احداث راه و جاده‌ای رو داره، به مرحله وسط کار که میرسن تازه متوجه میشن که به عنوان مثال این جاده قرار از یک تپه باستانی عبور کنه. میلیاردها ریال یا میلیاردها تومان تا پیش از اون نقطه هزینه شده و در یک کشور در حال توسعه مثل ایران بسیار سخت توجیه کردن اینکه شما بیایید از خیر این میلیاردها تومان به نفع فرهنگ و به نفع تاریخ بگذرید. چاره کار همینه که قبل از وارد عمل شدن، قبل از رفتن داخل میدان کار، هزینه و به زبان خیلی ساده پول برای تحقیق و مطالعه خرج بشه، چیزی که متاسفانه زیاد پیش ما جایگاهی نداره، چون از نظر ما کار بیشتر کار فیزیکی مفهوم پیدا میکنه، اون چیزی که بتونیم به عینه ببینیم.
یک نکته که در مورد شوش مطرح هست این هست که گفته میشه که یکی از این هتل ها بین کاخی که قبلا کشف شده، کاخ شاور معروف است،
بله،
که به اردشیر دوم هخامنشی تعلق داشته، بین این کاخ و کاخ آپادانا ساخته شده.
سه تا بحث در این زمینه مطرح میشه، دو تاش تا به حال اعلام شده، من سومیشم حالا میخوام اینجا خدمت نرسم. ببینید، یک بحث احتمال بسیار زیادی که بین این دوتا کاخ تأسیسات یا بناهای دیگری وجود داشته باشه. بحث دوم اینه که حتی اگر ساختمان یا بنایی به طور مشخص نباشه اون زیر خاک، حتما یک راه ارتباطی این دو کاخ رو به هم متصل میکرده، راه ارتباطی که میتونه سنگ فرش یا آجر فرش بوده باشه. اما بحث سوم اینه که حتی اگر فرض کنیم که اون راه هم به فرض تقریبا محال اونجا هم به دست نیاد، بین دو تا کاخی که بیش از 2000 سال 2200 سال قدمت دارن، ساختن یک ساختمان کاملا مدرن و کاملا جدید که پیوستگی این منظر رو به هم بزنه، از نظر اصول حفاظتی امریست مردود، مگر اینکه شما از نظر معماری تمهیداتی بیاندیشید که ساختار شما چندان به چشم نیاد، مثلا زیر زمین بسازید یا شیب تپتون، توپوگرافی تپتون طوری باشه که گم بشه اون ساختمان هتل جدیدتون. اما واقعا سوال اصلی اینه که آیا شهرستان شوش جایگاه مناسب دیگه ای نداره؟ آیا واقعا نمیشه این رو چند کیلومتر اون طرفتر منتقل کرد که جلوی این همه بحث ها و صرف وقت و هزینه گرفته بشه؟
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
با ما تماس بگیرید به نشانی اینترنتی فرهنگ @radiofarda.com یا اسمس بزنید به شماره 20420-6038-74-150. و اما صفحه کتاب. آقای سرکوهی این هفته کتابی رو برای معرفی انتخاب کردند که من برای شروع اجازه میخوام دو سطر از مقدمه اون رو عیناً بخونم. وقتی دبیرستان بودم، دانش آموزان دنبال انشایی میگشتند که به درد هر موضوعی بخورد. جمله معروف البته واضح و مبرهن است یادگار همان دوران است. آن روزا از این ماجرا خنده ام میگرفت، اما حالا مثل اینکه خودم هم در این رساله میخواهم همین کار را بکنم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، من سلام می‌کنم به شما و شنوندگان، و همونطور که شما گفتین و قسمت ریبایی را از این کتاب مقدمه کتاب انتخاب کردین و خوندین، فکر کردم که این هفته درباره کتاب البته واضح و مبرهن است که میشه اسم اون رو گذاشت رساله درباره مقاله نویسی نوشته ی آقای ضیا موحد صحبت بکنیم. گرچه که این کتاب شهریور ماه چاپ شد، اما همچنان مورد بحث محافل ادبی ایران هست، یکی به دلیل شخصیت مؤلف اون آقای ضیا موحد که خب هم شاعر برجسته‌ای هست و هم منطق‌دان هست و هم آدم محقق و پژوهنده ای، دوم به دلیل اینکه به نظر من موفق شده که برخی از مبانی مهم مقاله نویسی رو که ما واقعا نیاز داریم اون رو یاد بگیریم در کتاب خودش مطرح بکنیم. کتاب دو بخش داره. در بخش اول سعی کرده که آقای موحد توضیح بده مقاله چی، ساختار کلی مقاله چیه، روش های مقاله نویسی چه هستن، مرحله آماده سازی مقاله چه هست و نکته های درباره هر بخش از مقاله و معرفی انواع مقاله ها و ساختار و فرم مقاله نویسی. و قسمت دوم با توجه به تخصص آقای موحد انتظار هم چنین بود، بیشتر به مقالات فرهنگی ادبی پرداخته و بعد هم چند تا مقاله از جمله مقاله درخشانی از افلاطون، بعد هم بخشی از مقاله آقای بشیری درباره پست مدرنیسم و یک از مقالات خودش رو هم گذاشته به عنوان نمونه هایی که میشه از اون یاد گرفت و نمونه های خوبی هم انتخاب کردن. اهمیت این کتاب به نظر من بیش از هر چیز در این هستش که فرهنگ ما از منظر مقاله نویسی مثل فلسفه یا دیگر زمین ها دچار فقر هست، چون که مقاله نویسی هم از آن چیزهایی است که ما از غرب به غلط یاد گرفتیم. به هر نوشته ای یا هر یادداشتی یا هر تفسیری ما عنوان مقاله میدهیم، در حالی که اسی نوشتن به قول انگلیسی یا مقاله نوشتن یک ژانر مشخص و معینی است که در اون ساختار خودش رو داره، تزی مطرح میشه، سخنی گفته میشه به اصطلاح، و بعد تز فشرده موجز و منسجم دلایلش مطرح میشه، زمینه‌هاش مطرح میشه. ما اصولا به هر نوشته پراکنده از گزارش تا یادداشت عنوان مقاله میدیم و این درست نیست، و به نظر من این کتاب میتونه تا حدود زیادی کمک بکنه که ما اولا این ژانر رو بشناسیم و بعد هم چارچوب‌ها، قواعد و اصول اون رو تا حدودی آشنا بشیم.
Thank you.
قطعی از آلبوم شهر سکوت اثر کیهان کلهر. این برنامه رو من مهرداد سپهری به پایان میبرم تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی این هفته رادیو فردا را می شنیدیم، برنامه ای از مهرداد سپهری. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. دیدگاه های خود را بازگو کنید. به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک می شویم. لحظاتی دیگر حسین قویمی و تازه ترین خبرها.
بهترین آهنگ ها